دوست عزیز، نوشتن از تنهایی و حواشی آن چنان جذاب است که گفتیم نویسندگان بسیاری را به پرداختن به آن وسوسه کرده. گرچه موضوع یکی است، اما نگاه افراد به آن و چگونگی تصویر ماجرا از هر دیدگاهی متفاوت است و همین امر باعث شده تا در صورت پرداختن مناسبه این موضوع هیچگاه تکراری به نظر نرسد. گرچه استفانو بنی نویسنده کتاب از طنز پردازان شهیر ایتالیاست، اما در این کتاب ما با آن حد از طنز روبرو نیستیم. البته در تمامی داستانها رگه هایی از طنز و نگاهی طنازانه و چشم می خورد و این طنز بیشتر در نگاه او و موضوعاتی است که برگزیده. جایی در وصف نوع نگاه او به این موضوع و نحوه پردازشش گفته شده استفانو بنی با تنهایی های آدم ها جهانی خلق می کند و به خواننده خود می گوید این دنیا را ببین، آنطور که فکر می کردی تنها ترین تنهای روی زمین نیستی. آدم های این داستان ها را ببین، حالا دیگر تنها نیستی و این را می توان رسالت نویسنده دانست. نمایش آنچه در حقیقت و در واقع وجود دارد، کنار زدن پرده ها و عیان ساختن واقعیت و هوشیار ساختن مردم نسبت به آنچه هست و نیست، و بنی در این کتاب از پس چنین وظیفه‌ای به خوبی برآمده است. این کتاب را محمد رضا میرزایی ترجمه و انتشارات حرفه هنرمند منتشر کرده است. امیدواریم که کتاب دیگر تنها نیستی اثر استفانو بنی از نویسنده های شهیر ایتالیا را در فرصتی مقتضی تهیه و مطالعه کنید. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب، سپاس و تشکر از همراهی شما دوستای عزیز. دقایق پایانی برنامه است. انشالله شنیدن برنامه امروز زنده باد، زندگی لذت برده باشین. میتونین بر ما پیام بتین و حس خوبتان رو با ما منتقل بکنین. نظر و پیشنهادتان رو هم استقبال میکنیم. دیگه فرصتی نیست. انشالله که فردا هم در برنامه‌ای که در جمع شما خواهیم بود و تقدیمتان خواهیم کرد با ما همراه باشین. تا فردا و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
بعضی افراد زیاد شک میکنن از باب این که مریضن، بیمار، یعنی خود زیاد شک کردن یه نوع بیماری. مثالش در همین عبادات و نماز و طهارت و نجاست اینا میبینید. میبینید بعضی از افراد در نماز زیاد شک میکنن، در اصطلاح اینا را کثیر شک میگن، و گاهی وقتا به حد وسواس میرسد شک اینها. در طهارت و نجاست زیاد شک میکنن. این شک اینها پایه‌ای نداره، شک بی پایه. بی مبنا بی اساس. یعنی در جایی که هر آدم سالمی یقین میکند این شک میکند. این البته پلیدی است. انسان باید خودش معالجه کند. راه معالجهش هم عرض میکنم. این خود پلیدی است. کسی رو شک ها ولذا در نماز هم میگن لا شک له کسی رو شک. یعنی هر کسی شک میکند یه وظیفه ای دارد. بنابر اکثر بگذارد نمون 3 و 4 باشه چطور؟ 4 و 5 باشه چطور؟ الا آدم کسی رو شک که باید بناشو بر صحت بگذارد. چون اسلام نمیخواد کسی رو شک بماند. وسواسی ها زیاد هم هست. بعضی ها در طهارت و نجاست وسواس پیدا میکنن. هی شک. در قرائت بعضی ها نماز پیدا شک پیدا میکنن. هی شک میکنن. ده دفعه میگوید ولوالین بازم هی شک میکنه که درست گفته یا درست نگفته. میرود زیر آب و من در قوم چون توی طلبه ها وسواسی زیاد پیدا میشه. معمولا افرادی که سرگرمی فکری زیاد یعنی خیلی فکر میکنن خسته میشه فکرشون. اگر توجه به مسائل مذهبی داشته باشن فکرهای خسته خیلی آماده وسواسی شدن هست. من دیدم یه افرادی یه وسواسی های عجیبی که اصلا انسان باور نمی کنن. مثلا زیر آب می رود. خیلی میره زیر آب با شک می کنه که سرش زیر آب رفته یا نرفته. و واقعا حقیقت هست این که بعضی از وسواسی ها در اون خزانه های قدیم می رفت اونقدر می رفت زیر آب سرش می خورد به کف خزینه بازم شک میکرد که سرش زیر آب رفته یا نرفته. یه چیزها من خودم با یه وسواسی بود که این به کسی هم کمتر کسی هم اعتماد میکرد ولی به حرف من اعتماد میکرد. مسائل را خودش توی رساله میخوند ولی باور نمیکرد. تا نمیامد باز نمیپرسید که چنین است. گاهی وقتا مواجه میشدم با یک سوالات عجیبی و مضحکی. احیانا در نماز جماعت بود، صف جلو رکعت اول بود، خب هر دو سجود به جا آوردن بلند شدن. این وقتی که بلند شده بود فکرهایی که برای وسواسی ها پیدا میشه پیشانیش خورده بود به پشت اون کسی که توی صف اول بود. میگفت نماز من باطل شد. میگفتن چرا نمازت باطل شد؟ میگفت این سجده اضافی. بابا سجده اضافی کجا؟ این کجا؟ به امثال اینا. این بیماری است و بیماری است که از نوع بیعقلی هم هست. یعنی عقل انسان ضعیف است. تا عقل آدم ضعیف نباشد فکر انسان ضعیف نباشد اینجوری. چاره چیست؟ چاره وسواسی هم اعتنا نکردن است. دستور اسلام هم اینه. اگر کسی دوچار کسی رو شک شد، شک کسی رو شک شد یا دوچار وسواسی شد یک راه علاج بیشتر ندارد و اون این است اعتنا نکند. خیال میکند بدنش نجس شد باید بگوید اسلام از من لباس با همین بدن نجسی میخواد. شک میکند که قرائت صحیح هست یا غلط باید بگوید اسلام از من همین غلطی میخواد. اصلا دستورش اینه. حالا این اختلال است. اختلالی است در فکر انسان. من نمیدونم ریشه عصبی دارد، ریشه روحی دارد، چی هست، ولی راه علاجش بعضی ها این همین حالت کثیر و شکی را در فروع دین العیاذ بالله در اصول دین پیدا میکنه. وسواس پیدا میکنه در همه چی ولی به صورت وسواس. او شکست که شک مقدس نیست، وسوسه است. اینجور اشخاص را راه علاجشون را علما اینجور ذکر کردن. گفتن که اگر مرد علم است و مرد فکر است و مرد برهان است یعنی رسیده به اون حد باید یه مدتی روی علوم ریاضی کار بکند. چون علوم ریاضی علوم برهانی است و ساده ترین علوم برهانی است. یعنی در هندسه مثلا تا این ذهنش از این کجی و انحراف بهبود پیدا بکنه. و اما اگر آمیز و دوچار اینجور شکها و وسوسه ها شده است راه چارش چیز دیگر است. راه چارش خود عمل و عبادت. اگر به شکش اعتنا نکند و عبادت بکند، مخصوصا زیاد قرآن بخواند، زیاد ذکر پروردگار رو بگوید، لا حول ولا قوه الا بالله بگوید، توکلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بگوید. در حال روح انسان و قلب انسان اگر زیاد بیاد خدا باشد، چون این وسوسه ها وسوسه های شیطانی است، هر جا که یاد خدا بیاد این وسوسه های شیطانی زایل می شود. Thank you.
ساعت 11 اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف سفارت روسیه خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
حکومت موقت طالبان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی سفارت روسیه خبر می‌دهد. پس از آن که عمله تروریستی در برابر سفارت روسیه که به شمول دو دیپلمات روسی جان شماری از جوانان که دنبال عقض ویزای روسیه بودند گرفت و شمار دیگر زخمی شدند، وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با صدور اعلامیه از گفتگوی تلفنی وزیر خارجه افغانستان با وزیر خارجه روسیه خبر داده. شام روز گذشته امین خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه تماس تلفنی برقرار نموده، ضمن ابراز تأسف و تأثر از این حادثه تروریستی گفت امارت اسلامی تدابیر امنیتی سفارت روسیه در کابل را افزایش می‌دهد. وزیر خارجه روسیه نیز گفت که تحقیقاتشان را در خصوص این رویداد تروریستی ادامه می‌دهند. قاری ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان روابط افغانستان و روسیه را خوب توصیف نموده تأکید کرد که هیچ وقت اجازه نمی‌دهند که روابط افغانستان را کسی با روسیه خراب کند و افزود که ما در پی گسترش روابط با روسیه هستیم.
غرمی مخکې په کابل کې د روسي سفارت د کنسلي څنګه دروازې ته څیرمه چاودنه وشوه چې له امله د روسي سفارت دوه تنو کارمندانو ژوند له لاسه ورکړ او څو تنه مراجعین ټپیان شول. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت دا پېښه په کلکو ټکو غندي او د روسي حکومت ولس او د قربانیانو کورنیو ته د خپلې غمشریکۍ او خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. زموږ امنیتي ارګانونو د پېښې په تړاو هر اړخیزه څېړنه پیل کړې او د سفارت د لا خوندیتوب لپاره به لا زیات جدي ګامونه پورته کړي تر څو د دغه ډول ګواښونو مخه ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت د روسیې فدراتیب سره نږدې اړیکې لري او غواړي چې د وخت په تېرېدو سره لا قوي شي. موږ هېڅکله اجازه نه ورکوو چې د دښمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هېوادونو پر اړیکو منفي اغېز وکړي.
مسئولیت رویداد تروریستی روز گذشته در دارلمان کابل نزدیک سفارت روسیه که به گفته سخنگوی پلیس کابل 6 تن به شمول 2 دیپلمات روسی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند را کسی تا هنوز به دوش نگرفته، اما آمار روسها از موجودیت داعش در افغانستان ابراز نگرانی می کردند. خبرنگار رادیو دری کابل.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل حمله تروریستی در نزدیک سفارت روسیه در کابل را به شدت محکوم کرد. سرمنشی سازمان ملل با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و آرزوی بهبودی برای مجروحان گفت که حمله علیه غیر نظامیان و مکان‌های غیر نظامی از جمله اماکن دیپلماتیک بر اساس قوانین بین‌المللی ممنوع است. قزاقستان هم اقدام تروریستی نزدیک سفارت روسیه در کابل را که منجر به کشته شدن دیپلمات‌های روس شد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه قزاقستان با صدور بیانیه اعلام کرد که این کشور اقدام تروریستی در نزدیکی ساختمان سفارت روسیه در شهر کابل را که باز دست دادن جان دیپلمات‌های روس منجر شد به شدت محکوم می‌کند. در این بیانیه آمده که قزاقستان لازم می‌داند تا طرف افغان در مورد این رویداد تحقیقات کامل انجام دهد و عاملان آن را مطابق قانون به شدت مجازات کند و همچنین اقدامات لازم برای تأمین حفاظت از سفارتخانه ها و اطبای خارجی مقیم افغانستان را اتخاذ نماید. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا با نشر گزارشی درباره اوضاع نامطلوب اقتصادی افغانستان تداوم کمک جامعه جهانی به افغانستان را خواستار شد. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا روز گذشته در گزارش اعلام کرد که این نهاد 614 میلیون دلار برای مبارزه با فقر و گرسنگی در افغانستان برای فصل سرما درخواست کرده است. اوچا از نهادهای کمک کننده بین المللی خواسته است تا قبل از شروع زمستان به کمک‌های خود به افغانستان ادامه دهند، چون خانواده‌های آسیب‌پذیر در زمستان بیش از هر زمان دیگری به کمک نیاز دارند. نیروهای حکومت موقت طالبان تفتیش خانه‌های مردم این کشور را آغاز کردند. نیروهای طالبان تفتیش خانه‌های شهروندان افغانستان در شمال این کشور را دوباره آغاز کردند که بر اساس برخی گزارش‌ها این نیروها مردم را آزار و اذیت کردند و حتی کف اتاق‌های خواب شهروندان را نیز برای کشف سلاح و مهمات حفر کردند. در همین زمینه محمد رادمنش، معاون سخنگوی پیشین وزارت دفاع افغانستان و آگاه مسائل نظامی، گفت بازرسی خانه‌های مردم از طرف نیروهای طالبان، مداخله در امور شخصی و تعرض به حریم خصوصی و نقض حقوق اساسی شهروندان است. معاون سخنگوی پیشین وزارت دفاع افغانستان در خصوص گزارش‌ها از بدرفتاری نیروهای طالبان با مردم در جریان بازرسی خانه‌ها افسود که این گونه برخوردهای تعصب‌آمیز به جای اینکه مردم را با آنها نزدیک بسازد، باعث فاصله عمیق‌تر و ایستادگی بیشتر مردم خواهد شد. مسئولان در ولایت ننگرهار از ایجاد مرکز تشخیص و نظارت بیماری‌های ساری در شهرک تورخم خبر می‌دهند. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار می‌گویند مرکز تشخیص و نظارت بیماری‌های ساری را در شهرک تورخم ایجاد می‌نماید. با گفته مسئولان بیشتر امراض ساری از کشور همسایه پاکستان به افغانستان انتقال داده می‌شود. دکتر امیر محمد آفتاب، رئیس ستامه ولایت ننگرهار، می‌گوید برای ایجاد یک مرکز تشخیص و نظارت امراض ساری همراه با نماینده سازمان بین‌المللی صحت به شهرک تورخم سفر نمود. با گفته موصوف در نشست با مسئولان مرزی در شهرک تورخم، نخستین مقدمات ایجاد این مرکز را انجام داده و به زودی کار ساخت آن با همکاری مالی و تخنیکی سازمان بین‌المللی صحت آغاز خواهد شد. رئیس ستامه ولایت ننگرهار گفت در این مرکز تمامی کسانی که از کشور همسایه پاکستان وارد شهرک تورخم می‌شود مورد بازرسی قرار خواهد گرفت. با گفته رئیس ستامه ولایت ننگرهار، کسانی که تحت اشتباه قرار بگیرد در بخش قرنطینه مرکز برای مدت تعیین شده نگهداری خواهد شد و کسانی که اثر و علائم جدی بیماری های ساری داشته باشد دوباره به کشور پاکستان برگردانده خواهد شد. با گفته دکتر آفتاب، بیشتر امراض ساری از کشور همسایه پاکستان به افغانستان انتقال داده می شود که با آغاز کار این مرکز تا اندازه از آن جلوگیری به عمل خواهد آمد. وی افزود همچون مراکز تشخیص و نظارت از امراض ساری در همه کشورها وجود دارد. آگاهان امور صحی ایجاد مرکز تشخیص و نظارت بر امراض ساری را در شهرک تورخم یک گام مثبت میخواند، اما میگوید افغانستان تنها در حوزه شرقی نزدیک به 300 کیلومتر مرز باز به کشور همسایه پاکستان دارد که نبود امکانات و وسایل نظارت بر این مرز را ناممکن کرده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئولان محلی دولت طالبان در ولایت تخار تنها بازار ویژه فروش صنایع دستی زنان در این ولایت را به مرکز نظامی تبدیل کردند. زنان صنعتکار در ولایت تخار دیروز گفتند که این بازار که در دولت پیشین در شهر طالقان مرکز ولایت تخار با هزینه نزدیک به 2 میلیون افغانی ساخته شده بود، اکنون به مرکز نظامی طالبان تبدیل شده است. این بازار 23 دکان دارد که در آن ده‌ها زن از 16 ولسوالی تخار سرگرم تولید و فروش صنایع دستی در بخش‌های خیاطی، مهره‌دوزی، بافندگی، قنادی، پروسس لبنیات، آرایشگری و خبازی بودند. با این حال زنان در تخار با ابراز نگرانی از وضعیت موجود می‌گویند که در وضعیت کنونی حکومت طالبان به جای اینکه به زنان زمینه کار بیشتر را فراهم کند، تنها زمینه کار را نیز از آنها گرفته است. ادامه خبرها. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که آرامش و امنیت دریایی پیام راهبردی ایران به دولت‌ها و ملت‌های منطقه است. سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز دوشنبه در آیین الحاق تجهیزات تخصصی و دفاعی شناوری نیروی دریایی سپاه که با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از مقامات و مسئولان لشکری و کشوری در بندر عباس در جنوب ایران برگزار شد، افزود که منطق جمهوری اسلامی ایران برابری و برسمیت شناختن حق سرنوشت همه ملت هاست. سردار سرلشکر سلامی با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران سالها تلاش کردند با حصر اقتصادی و انزوای سیاسی مانع پیشرفت های کشور شوند، گفت که دشمن همواره به دنبال حذف نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی از سرتاسر جهان اسلام بوده و در آرزوی محدودسازی قدرت ایران پدیده تکفیر و انتشار تروریسم و جنگ‌های نیابتی را در سیاست‌های مخرب و ویرانگر خود قرار دادند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه برخی کشورهای منطقه خلیج فارس فکر می‌کنند رژیم صهیونیستی می‌تواند حفره نبود آمریکای بظاهر بزرگ را پر کند، تصریح کرد که این یک سیاست شکست خورده است. سرلشکر سلامی با اخطار نسبت به حضور غیر قابل تحمل رژیم قاسب صهیونیستی در سرزمین‌های اسلامی و منطقه غرب آسیا گفت رژیم صهیونیستی درخت بی‌ریشه است که قادر نیست سرشاخه‌هایش را در سرزمین‌های دیگر رشد دهد. میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تاکید کرد که ایران خلأها و ابهامات در توافق را نخواهد پذیرفت. میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در توییتی با اشاره به واکنش محمد مرندی تحلیلگر حوزه بین‌الملل به اظهارات اخیر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت که واضح است که ایران خلأها و ابهامات را نخواهد پذیرفت. من مطمئن نیستم که اتحادیه اروپا فراموش کرده باشد که چه کسی مسئول وضعیت فعلی است. اولیانوف تاکید کرد با وجود پیچیده بودن مسائل روابط بین الملل، شرکت کنندگان در گفتگوهای وین تاکنون توانایی عملگرا بودن را نشان دادند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه با بیان اینکه اطمینان کمتری نسبت به همگرا شدن روند مذاکرات هسته‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام دارد گفت اگر هدف این است که به سرعت به توافق دست یابیم این اتفاق نخواهد افتاد. بورل افزود شانس توافق میان تهران و قدرت‌های جهانی کم رنگ شده است. محمد مرندی تحلیلگر حوزه بین‌الملل در واکنش به اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییت نوشت که بورل متحد ایالات متحده است و فراموش می‌کند که دلیل این مذاکرات نقض برجام توسط غرب و تحریم‌های فشار حداکثری است که شهروندان ایرانی را هدف قرار می‌دهد، حتی در شرایطی که ایران به طور کامل به آن پایبند بوده است. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به گزارش ارتش رژیم صهیونیستی درباره ترور شهیده شیرین ابو عاقله خواستار مجازات رژیم صهیونیستی شد. شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره در جریان پوشش خبری حوادث و درگیری‌های اردوگاه جنین با ضرب مرمی نظامیان اشغالگر صهیونیست به شهادت رسید که این اتفاق واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها در پی داشته است. روز دوشنبه ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحقیقات نشان می‌دهد احتمالاً آتش نظامیان اسرائیلی منجر به شهادت ابو عاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره شده است. حازم قاسم سخنگوی حماس دوشنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد تحقیقات ارتش رژیم صهیونیستی تلاشی جدید برای فرار از پذیرش مسئولیت کامل جنایت این ترور است که همه شواهد و مدارک حاکی از انجام آن توسط رژیم اشغالگر است. قاسم افزود که ترور ابو عاقله توسط ارتش اشغالگر جنایتی تمام عیار است که رژیم اشغالگر باید پاسخگو باشد و نباید اجازه داد که از مجازات فرار کند. پیشتر آویخای ادرایی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفته بود که بعد از افتادن شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره بر روی زمین 7 مرمی از اسلحه نظامیان اسرائیلی فایر شد. نظامیان رژیم صهیونیستی تاکنون صدها خبرنگار را بازداشت، زخمی و یا به شهادت رساندند. کمیته حمایت از خبرنگاران فلسطینی اخیراً اعلام کرد که هدف رژیم صهیونیستی از انجام اقدامات خصمانه ضد خبرنگاران جلوگیری از افزایش جنایات این رژیم ضد مردم مظلوم فلسطین است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از شما و همچنان از همکاران ما در بخش خبر که آخرین رویدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان را به سمع ما و شما رساندن. ضمن سپاسگزاری مجدد از یکایکتان و تشکر از شما برز میرسانیم که صدای ما را روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز میشنوید و برنامه های نیمروزی رادیو زهره هم روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کلوهرتز پخش میشه. همچنین از طریق امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز نیز صدای ما را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همسفران برنامه سفر و چکر، نصیر مجاب هستم در قسمت نویسندگی و اجرا و تهیه و اتفاق همکارم مرضیه آقایی صدا بردار برنامه در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. بدخشان، این نگین جواهر نشان افغانستان، همچنان ما را به زیبایی های خیره کننده خود دعوت می کند و دل کندن از این دیار کار آسانی نیست. امروز به یکی از زیباترین و مستعدترین ولسوالی های بدخشان می رویم. حدس بزنید کجا؟
این بار سفر به یکی از شهرستان های شاداب و آبادان بدخشان.
در کشم هستم، شهرستان زیبایی که دروازه بدخشان نامیده می شود. این شهرستان از نظر زیبایی خیلی زیبا و دارای مناظر دلانگیز طبیعی می باشد. شهرستان کشم از لحاظ اقتصادی نسبت به تمامی شهرستان های بدخشان در سطح بهتر قرار دارد. کشم در حدود 1700 کیلومتر مربع مساحت داشته و در فاصله 102 کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکز استان بدخشان واقع دارد.
کشم از طرف شرق به شهرستان تشکان بدخشان، از غرب به شهرستان‌های فرخار و کلفگان تخار، از جنوب به شهرستان تگاب بدخشان و از شمال به دریای کوکچه، مرز میان شهرستان رستاق و استان تخار پیوست می باشد. بیشتر اراضی کشم کوهستانی و در برخی نقاط متشکل از تپه های خاکی می باشد. کشم دارای 102 دهکده خرد و بزرگ بوده و نفوس این شهرستان را نزدیک به 150 هزار تن گفتند. مرکز کشم شهر مشهد است. از میان کشم رود خروشان می گذرد که به این شهرستان شادابی و زیبایی بخشیده است. رود کشم که از دره های دور و دراز سرچشمه گرفته، منبع سرشار از انرژی و آبیاری برای باغداری و کشتزارهای دو فصله می باشد.
وقتی می گوییم کشم مستعد است، این به این معناست که مردم این دیار هم از استعدادهای طبیعی منطقه خود بهره‌وری خوب دارند و هم از استعدادهای خود به خوبی کار می گیرن. ما از وضعیت زندگی و کشاورزی و باغداری کشم هم خواهیم گفت، اما بگذارید ابتدا با مردم کشم بیشتر آشنا شویم.
مردم کشم اشتیاق خاص به دانش آموزی داشته و فرهنگ آموزش و پرورش در میان خانواده های این شهرستان خیلی خوب است، چنانچه در هر برهه از تاریخ شخصیت های نخبه از این دیار برخواسته است. در این سالها آموزش و پرورش هم در این شهرستان رشد قابل توجه داشته است. در شهرستان کشم 37 دبستان و دبیرستان فعال بوده که در این کانونها بیش از 32,000 دانش آموز مصروف فراگیری علم و دانش هستند. بر علاوه در کنار این مراکز آموزشی تربیه معلم، دارالعلوم و دبیرستان کشاورزی در کشم فعالیت دارد. در شهرستان کشم هرچند که فرهنگ آموزش و پرورش در میان باشندگان این شهرستان متعالی است، اما در شمار از دبیرستان‌های این شهرستان دانش آموزان بگونه اسفبار مصروف درس و تعلیم هند. نبود تعمیر مکاتب تا تجهیزات و لازمه های درسی از چالش های جدی است که توسط دانش آموزان این شهرستان مطرح می شود و دانش آموزان در برخ از دبیرستان‌ها در فضای اینچنینی مصروف درس و تعلیم هند، چونچه دولت و هیچ نهاد کمک رسان در این خصوص توجه نکرده است.
این خودتان میبینید در ساعت 9 بجه به بالا درس خوانده نمیتونیم. حدث گرمی بالا 7-8 زیر خیمه است، ما دلشی کرده نمیتونیم، چتل میشه دیگه. این همی مشکلات ما هست.
ما مشکلات ما میسته که ما فرش مشنا داریم، اما نزدیک سرگ هستیم همی خاک و چنگ دود همی چیزا ما رو مریض میکنن. یکی دیگه همه گرمی است که ما اینجا درس هم خوانده نمیتونیم. یکی مشکل ما مکتب است، مکتب ما را باید جور کنیم.
اما به هر حال کشم هم جزی از افغانستان است و سیاست های ناکارآمد دولت ها آسیب هایی را به کشمیان زده است که از جمله تأثیر بر رونق بازار و معضل بیکاری است. سری به بازار کشم میزنیم و همکلام با کشمیان میشویم.
به نام یاد خدا و با عرض سلام خوش آمدین. این بار دیار ما ولسوالی زیبای کشم ولایت زیبای بدخشان هست. من میرسا در ابتدای بدخشان هستم. من تصمیم دارم برم سمت پارک و همچنان از اونجا به بعد بریم سمتای چهارراهی یا پیشتر بریم. امرای وطندارا بعضی ها که اینجا کار و روزگارم مسئولیت ها دارند، از فروش هستند، مصاحبه های داشته باشیم، صحبت های بسیار شیرین شون هم داشته باشیم در برنامه بهتر است. من در قسمت سایه چارایی رسیدم. دیگه این چارایی است که بیشترین ازدهام می داشته باشه. معمولا بعضیایی که در این چار اطراف در می قریه‌گک‌های نزدیک میشینن میان از اینجا خرید میکنن. دیگه بازاری است نسبتا جمع و جوش داره. دیگه باشم همی یکی از کسا صدا میکرد کله فروش است. دیگه کله فروش میگه مونده نباشی. سلام
باشین، صحتتون خوب است؟
خیر باشین. نامتون بگوین.
نام متیولان.
متیولان جان تو بیا این طرف، بیا که ما قصه کنیم. کلا میگه رو کس نمیزنه ان شاء الله.
نه نه دمی غریبی میگیرم با خاطر چاک دروز دمی خاص خانه رئیس وسو بکشیم.
خب خومتی اولا جون چند بچه اومدی اینجا؟
خونه همیشه است دمی داخل شهر همیشه کار میکنیم سه با خاطر خرج روز.
چند بچه اومد؟
صبح که ساعت 8 بجن.
چند بچه میباشین؟
خفتن هم میباشین.
بیروباری چاک تا چند بچه است معمولا؟
تا خفتن هست تا نزدیکای خفتن 8 بجه شام.
تا ساعتای 8 بجه 7 بجه می
بله
شو. خوب تنها خود کار میکنید؟
اصلا دیگه بیداره مامت
دیگه بیدارایت هم کار میکنم دیگه. آفرینت. مونده نباشی بازم. شکر.
سلامت باشی سید.
بخیر باشین. سلام مونده نباشی.
جور باشی.
یه همین طرف دور بخواه موتو یکم قصه کنیم. فکر کنم خودت سودا میخری. خو. مونده نباشی روی یک تدور بطی خیره با سودایت انشالله جای نمیگری زنی؟
نباشی
نام تا بگو برم؟
نام سید عبیب
سید عبیب جان آمدی که سبزی بخری؟
بله
کجا میبریشی؟
میبرم طرف للم خانه
کجا؟
للم خانه
للم خانه؟
بله
او چه رقمش هست؟
او نمو بلنگوی طرف های للم
یعنی سایی شما للم نام دار؟
بله سایی للم
اونجا حتما گندم للمی زیاد کشت میشه
بله آ
همون رقم هست؟
گندم للمی هست بله آ
بسیار خوب چی خریدی؟ چی میبری بخانه؟
ترکوری نون از این چیزا زیاد چی باشه دیم
چی کار میکنی خودت؟
والا کبابیستم
اوه با خدا اصل نفره گیر کردیمی کبابی بوده
کبابی چوبان کباب اینمی کبابی بوتل هست دیگه
استاد هستی دیگه
استاد هستم بله
هم سال هست که کارم میکنی
والا یکم 24 سال میشه
24 سال؟
بله
ایش دیگه فقط طرف همو گوش سعی میباشی که چی وقت پخته میشه میبرد
بله
یکم تو دیگه هر دقیقا میدوک باش ببینه که نسخته باش
والا دیگه هر که کس پیش هست دیگه وظیفه که دیگه اگر دیگه کسم بودم میشتیاد بشی دیگه
بخیر باشین زنده باش
زنده باش تشکر
گفتیم که کشم و کشمیان حرف های زیادی دارن پس به این امید که فرصت دیگری هم بیابیم و در گشت و گذار به کشم بدخشان بیشتر از این دیار و مردمانش بدانیم
دوست دارم این وطن را دوست دارم این وطن را دوست دارم سنگ و را کنه و را دوست دارم قلب خود را خانه اندوه برا دارم این وطن را دوست دارم این وطن وطن را خاک و را عبرهای مست و حیبتناک و را رودهای یاغی و بپاک و را بر فراز کوهساران آسمان پاک و را
دوستان سپاسگزاریم که همراه ما در سفر چکر امروز همراه بودید تا سفر چکر دیگر بدرود Thank you.
قلم موی اراده را بردار، آغشته به رنگ عشق کن، رنگ تازه بزن بر بوم زندگی تا جان بگیرد طرح‌های آرزوهای قشنگت. سلام، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین و سلام و درود به شما شنونده های خوب و نازنین، از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم و با موضوع سبک زندگی که امیدواری مثل روزهای گذشته همراهی بفرمایید. همونطوری که در برنامه های گذشته گفتیم، سبک زندگی هر فرد و جامعه‌ای متأثر از نوع باورها یا جهانبینی و ارزش‌های حاکم بر آن جامعه و فرد هست. جهانبینی مادی و ارزش‌های لذت‌گرایانه و سودمحورانه طبیعتاً سبک زندگی مخصوصی را پدید میارن، مثل همین که جهانبینی الهی و ارزش‌های کمال‌گرایانه و سعادت‌محورانه سبک خاصی از زندگی را شکل میدن. با وجود گستردگی و سابقه دیرینه تلاش‌های علمی بشر در زمینه توجیه چیستی انسان و معنایابی زندگی، اندیشمندان حوزه انسان شناسی بر این نکته تاکید دارند که ابزارهای شناخت بشر از پاسخگویی صحیح و کامل و بسیاری از پرسش‌های مهم درباره آدمی و زوایای وجود او ناتوان است. واقعیتی از دوستای عزیز که جهانبینی انسان در جوامع و فرهنگ‌های گوناگون تصویرهای مختلفی از زندگی به او می‌بخشد و بر اساس آن زندگی او با معنا یا بی‌معنا خواهد شد. مثلا اگر در تصویر ترسیم شده انسان هدف معقول و متناسبی نداشته باشه که در طول زندگی خود به سوی اون هدف حرکت کنه، یا اگر انسان موجودی تصویر شود که محکوم به جبر زیستی اجتماعی و تاریخی باشه و اختیاری نداشته باشه که سرنوشت خودش را رقم بزنه، در این صورت زندگی این انسان بی‌معنا، پوچ و بیهوده خواهد بود. اگر انسان را موجودی برخوردار از هدفی معقول و دارای اختیار تصویر کردیم که می تواند با تلاش اختیاری خیش به آن هدف بالا و والا برسه، زندگی این انسان با معنا می شود. ثمره این تفاوت هم در نوع گزینش الگوهای رفتاری جلوه‌گر می شود که در مجموع می تواند سبک زندگی خاصی را پدید بیاره. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ما تا این لحظه گفتنی هایی را خدمتان عرض کردیم، اما بشنویم از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. بنا شد سلسله بحث‌هایی رو راجع به سبک زندگی اسلامی، قرآنی و دینی داشته باشیم. سبک و حوزه‌ها و شاخه‌هاش رو تعریف کردیم. در این برنامه به مبانی و اصول این بحث می‌پردازیم. عزیزان من، می‌دونید هر بحثی یک مبنایی داره، یک اصلی داره. مبنا غالباً اون زیر ساخت هاست، اون هست و نیست هاست. مثلا شما فرض کنید که اگر میخواید یک کاری رو انجام بدید، میگید مبنای من این است که بر اساس این مبنا این کار صورت بگیره. فرض کنید شما تو انتخابات میخواید شرکت کنید، میگید مبنای من این است که باید به یک انقلابی رأی داد، باید به یک مدیر جهادی رأی داد. یک کسی هم میگه نه، مبنای من این هستش که باید به یک کسی رأی داد که فرض کنید خیلی انقلابی نباشه. مثال عرض میکنم، هر حال در بحث حکومت مبنای ما بحث ولایت فقیه بود، ممکنه یک کسی هم مبناش عدم ولایت فقیه باشه. اینو میگن مبنا، یعنی اون چیزی که باور داریم و میگیم بر اساس این هست یا نیست تصمیم میگیریم. اما اصول بایدها و نبایدهاست. خب حالا که مبنای من این است که باید معتقد به ولایت فقیه باشه، اون فردی که میخوام بهش رأی بدم، یا باید جهادی باشه یا باید انقلابی باشه، پس من میگم باید به این آقا رأی داد، نباید به این آقا رأی داد. اینا میشه اصول، اون قواعد حاکم میشه اصول. تو تمام مباحث علمی هم مبنا وجود داره هم اصل. به عبارت دیگر شما یک رساله هم که می نویسید، یک پایان نامه که می نویسید، یک کتابی که می نویسید، یک تز و نظریه که مطرح می کنید، اول مبانی خودتون رو ارائه می کنید، اون هست و نیست ها، بعد اصولی که بر اساس این مبانی است، یعنی بایدها و نبایدها.
از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. دوستای عزیز مثل همیشه بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم که زندگی سراسر لبخند، سلامت و سعادت داشته باشید. اما در ادامه یادآور میشیم دوستای عزیز که از نظر ادیان آسمانی زندگی انسان در این جهان منحصر به حیات مادی و طبیعی نیست و آدمی برای این که از حیات خود به طور کامل بهره‌مند شود باید از پوچی دور بماند و این جزء از راه پاسخگویی به پرسش‌های اساسی درباره فلسفه زیستن، یعنی از کجا آمدم، در کجا هستم و به کجا میروم میسر نیست. دوستای عزیز، دین به این پرسش‌های سرنوشت‌ساز پاسخ‌های صریح و شفاف میده و تاریکی‌ها و ابهام‌های زندگی را میزداید و یا پاک میکنه. البته عقل آدمی هم تا حدودی میتونه که به این پرسش‌ها پاسخ داشته باشه، ولی محدودیت‌های انکار نشدنی آن موجب میشه از حل نهایی و کامل این مسئله ناتوان باشه یا ناتوان بماند. آموزه‌های دینی در این زمینه تصاویری کاملا روشن از اهداف و قلمرو اختیار و آزادی انسان ترسیم کرده و هر فردی در پرتو آن میتواند معنای زندگی خودش را به آسانی تعریف کند. این تصاویر را میتوان از آموزه‌های دین درباره توحید، نبوت و معاد به دست آورد. در جهان بینی اسلام به مبدأ و معاد به عنوان دو بخش اساسی وجود انسان توجه شده و جزئیات رابطه زندگی انسان در این جهان با مبدأ و معاد به تفصیل بیان شده. در این بینش ارتباط حوزه‌های گوناگون زندگی فرد با یکدیگر به خوبی ترسیم شده و گذشته و حال آینده او و ابعاد مادی و معنوی و بینش و گرایش انسان مورد توجه دقیق قرار گرفته. شاید به همین دلیل هست که از نظر حکیمان اسلامی استوارترین دلیل ضرورت بعثت پیامبران بر ضرورت آگاهی از رابطه دنیا و آخرت و باید و نبایدهای مؤثر در سعادت انسان هست. شنوندگان عزیز ارجمند، امیدوار هستیم که برنامه امروز مفید حالتان واقع شده باشه. از اینکه هر روز در این برنامه با ما هستید و دقایق شنونده ما، از شما جهانی سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست عیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش. سلام ای تراوت بیکران، سلام ای انسان. سلام به شما خوبان، خوش آمدید به قرار بندگی امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی، از تو گفتن عشق را در رگهایم به خروش وامی دارد و از تو خواندن آرام و آسمانیم می کند. باز هم هنگامه راز و نیاز فرا رسیده است، وقت صحبت و پرگشودن به سمت توست. شنوندگان عزیز، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 11:51 خواهد بود. یکی از عباد شهر کربلا پس از انتقال به عالم برزخ به خواب دوستش آمد و به او گفت: روزی از یک مهمانی برمیگشتم، ذره ای از غذا در لابلای دندانم مرا رنج میداد. از حسیر خرما فروشی که روی سکوی درب صحن حضرت حسین علیه السلام جای داشت، به اندازه یک خلال برداشتم، دندان خود را پاک کرده سپس خلال را به زمین انداختم. صاحب حسیر حاضر نبود که از او حلالیت به طلبم. از مسئله غافل ماندم تا از دنیا رفتم. اکنون ناراحت آن خلال هستم. از آن خرمافروش جهت من رضایت بگیر تا با رضایت او از رنج و سوز رهایی یابم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: حرمت داشتن مال یک مسلمان همچون حرمت خون و جان اوست، مراعات آن بر همه واجب است.
فکر کن به حال مسافری از جانب باران که آفتاب سه قدم مانده به خورشید راهیش میکند سمت زمین. تو فکر کن چه دیدنی میشود این لحظه، این ظهر زیبا، ظهر زیبای پرفروغ ناب 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 در ملکوت ازان.
نگام خیره مونده به گل دسته ها، تو خونت میخوام با تو زیبا بشم، به یاد تو هم تو همه لحظه ها، تو محراب تو برق آرامشم، سرم روی سجاده عشق تو، چه خوب و چه دلچسبی بندگی، یه احساس خوبی توی فقط با تو معنا میشه زندگی. سر از پا نمیشناسه این قلب من، چقدر بیقرارم واسه دیدنت، تو این ظهر زیبا، تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینمت، تو این ظهر زیبا، تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینمت.
یاران گرامی، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی 168 تا 173 از سوره مبارکه بقره با صدای قاری ارجمند استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما